مراد رفت و حکم الحدث و الا فالحدث ازا وقعا لا یرتفع و لا شبهت فی اجزاء نیت المشتملت على جمیع ذالک و امکان فی وجوب موعد القربت نظرون. مشهور بین قدما این بوده که در نیت امور متعدد رو عهد می‌کردند. حالا شاید اول در نیت الوضوء فرمود باید مشتمل باشد بر قصد وضوء، اگر واجب قصد قربت، الانم قصد اباحه دخول در صلات، قصد رفع حدث در مواردی که رفع الحدث هست. قبلا هم گفته بودیم بین استباحه دخول در نماز و رفع حدث نسبت عموم خصوص مطلقه. ممکنه اباحه دخول در نماز باشه ولی رفع حدث نباشه، مثل سلس، مثل مستحاضه. در مستحاضه هم رفع الحدث نیست ولی دخول در صلات مجازه که میاد بحثش. حالا شهید همه اینا رو لازم شمرده، اگر میخواد وضو بگیره و وضو رافع حدثه باید قصد رفع الحدث هم بکنه، باید قصد اباحه دخول در نماز را بکنه، اگر احیانا قصد اگر رفع الحدث نمیشه. حالا در ادامه شهید ثانی فهمد این امور ذکر شد همش اگر باشه خوب خوبه، اما آیا باید باشه؟ قدری فهمد دلیل داریم در مورد وضوع، این یک باید قصد قربت باشه، البته قصد الفعل اونم ضروریه، اما وقتی قصد القربت بود قهرن قصد الفعل هم هست دیگه. قصد القربت هم منحصر به قصد امر نیست که بگید پس قهرن قصد وجوب هم شده دیگه. گاهی شخص قصد قربت میکنه از قصد وجوب، از قصد استحباب غافله، چون قصد قربت منحصر به قصد امر اگر باشه، البته که قصد قربت دیگه قصد وجوب هم هست، اما چون حق اینه قصد قربت اهم از قصد امره، لذا می‌فرماید اون قدری که واجبه قصد قربت، یعنی عمل رو مضافاً الالله انجام بده. البته او وقت قصد الفعلم که در ابتدا فرموده بود هست دیگه، و واجبو النیت و هیل قصد الی فعله، انجام وضو ان قصدن باشه، نه ان قفلتن، نه ان قصد غیر الوضو. قصد قربت اگر بود البته اونا هست. عبارت ببینید، ول استباحه یعنی مشتملتن علا قصد الوجوب، قصد تقرب، قصد استباحه، قصد جواز ورود در نماز. استباحه تحصیل مجوز و جواز، بدون وضو ورود در نماز حرامه. این میخواد قصد جواز ورود در نماز کنه، با این باید قصد جواز ورود در نماز مطلقا، چه رفع حدث باشد چه نباشه، قصد الاستباحه لازمه. او رفع در اون مواردی که قصد رفع الحدث ممکنه، قصد رفع حدث هم باید بشود. حالا او آورده، او یعنی اگر رفع حدث میشه، خود رفع حدث قصد بشه، کفایت میکنه از قصد اباحه دخول در نماز، چون دخول در نماز محدثاً جایز نیست. اگر رفع حدث بشه پس دیگه قصد رفع حدث که بکنه کفایت میکنه. او میاره حیث و یمکن و رفع، یعنی بخلاف مثل مستحاضه، مثل سلس، اونجا فقط قصد اباحه دخول در نماز، این تمام. ول مراد و رفع و حکم الحدث، این ول مراد نشون میده که اون اول رفع مال شهید اول باشه. حالا نسخه‌اش ما چجوریه؟ چون که میپردازه به ول مراد رفع و حکم الحدث، ظاهرش عرض کنیم، حالا لزوماً اینجوری نیست، ظاهرش اینه که اون اول رفع مال شهید اوله، ولی استباحه اول رفع. بعدشون رفع رو شرح میکنه، میگه مراد شهید اول، اگر اونو مال شهید اول بگیریم، یا مراد خودمون اگر بگیم مال شهید ثانی، مراد رفع حکم حدث است. حکم الحدث عدم و جواز دخول فی الصلات. شما عدم جواز ورود در صلات رو میتونید با وضو رفعش کنید، خود حدث رو که نمیشه رفعش کرد با وضو. حالا محشین فرمودن این که خود حدث رو نمیشه رفع کرد، اگر حدث رو به بول معنا کنیم بله، به نو معنا کنیم بله، اما حدث رو خود شهید ثانی هم در اوائل کتاب، خود شهید ثانی حدث رو به اثر فاصله من النوم و البول و امثال ذلک تعریف کرده بود. خب که قابل رفعه، اگر حدث رو اثر فاصله از بول و نوم بگیریم، حالا ازش تعبیر میکنیم به ظلمت، چون اثر وضو تعبیر شده ازش به نور، پس اثر اونها میشه ظلمت. حالا ماهیتش چیه نمیدونیم، او باعث رفع، او مقدور معقول رفعش، میگه مراد رفع حکم حدث است نه رفع خود حدث. و الا اگر مراد رفع حکم نباشد، حکم عدم جواز ورود در نماز بود. میگه اگر مراد رفع حکم نباشد، حدث اذا وقع لا یرتفع، حدث که واقع شد رفع نمیشه. اگر حدث رو به خود بول معنا کنیم بله، به خود نو معنا کنیم بله، اما اگر به اثرش معنا کنیم، که خود ایشون هم قبلا اوائل کتاب حدث رو به اثر معنا میکرد، بول خبث قابل رفع. ولا شبهت فی اجزاء نیت المشتملت علی جمیع ذالک. قبلا هم عرض کردیم نیت اگر ما باشیم و واژه نیت که میگیم بدون شک در وضو شرطه، نیت یعنی قصد فعل، قصد کار رو داشته باشیم. قفل عن قفلتن یا عن قصد غیر الوضوع کار رو انجام ندی، این معنی نیت. تنها شرط مسلمی در مورد قصد نیت هست قصد قربت. یعنی میشه دو چیز، نفس و نیت، قصد الالفعل یعنی عدم القفله، یعنی عدم قصد غیر، بلکه اراده این کار رو داشته باشی، این معنی نیت. تنها شرطش اقتران اوست به قربت، که این عمل رو اگر متوجهن داری انجام میدی، مضافاً الالله هم انجام بدی. علاوه بر توجه اضافه الالله، این دیگه میشه اون چه که مسلمه در مورد همه عبادات، نه فقط بحث وضو، در نمازش، در روزش، در حجش، در زکات، در طمس. در زکات اون چرا میده به فقیر عن قصدن انجام بده، یعنی به عنوان انه زکاتون بده. یه وقت هست خیال میکنه داره قرضی که کرده پرداخت بکنه، که قصد غیر زکاته، گاهی غافله همینجوری خودکار کار رو انجام ده، گاهی قصد پرداخت قرضشو داره، او قصد غیر زکاته. اما اگر به عنوان انه زکاتون دادی، این میشه اصل نیت. شرطش هم اضافت العمل الالله، این میشه قربت، این کار رو برای خدا بود. علاوه بر اینش شهید میفهمد دلیلی نداریم بر شرطیت، حتما باید قصد وجوب بکنی، باید قصد رفع حدث کنی، باید قصد اباحه دخول در نماز کنی. از این مفاهیم و این حقایق غافل اگر باشی، وضو باطله. کسی وضو گرفت، لله وضو گرفت، به عنوان ان العمل وضوء انجام داد، اما چیزی دستن تو ذهنش نیامده بود و توجهی هم بهش نداشت، این کالا این وضوء جواز ورود در صلات میاره، اصلا از این معنا غافل بود، این وضوش باطله. یا این وضوع رفع حدث میکنه، رفع حدث میکنه، اگر از این غافل بودی وضو باطله. فمت شبهه ای نیست که لا شبهه تفی اجزاء نیت المشتملت علا جمیع این امور، شکی نیست که اگر نیتی داشتی مشتمل بر همه این امور ذکر شد این مجزی است، اجزاء کفایت. اگر چه در لزوم ما ادای قصد قربت نظر است، اما اینا باید باشه، لعدم نهوز دلیل علیه، دلیل قائم باشد بر این هر یک، دلیل معتبری نداریم. دلیل معتبر بگید، چون دلیل وقتی میگه یعنی با وصف دلیلیت که دلیلیتش تمام باشه، ولی حرفای زده شده ولی دلیلی که تمام باشه نداریم. اجزاء یعنی اجزاء از سقوط تکلیف دیگه. اگر نیتی داشته مشتمل بر همه این امور قطعا مجزی است از حکمی که به گردن ما آمده بود، او ساقط میشه، به وظیفه عمل کردی، تکلیف ساقط میشه. اما آیا اگر نیاوردی غیر از قصد قربت را، ساقط نمیشه تکلیف؟
حالا در واقع اینا استحباب میشن، حتی دلیلی برش نداریم، یعنی میخوام بگم که وقتی دلیل نداریم
حالا استحباب رو ممکنه بگیم با ادله ضعیف هم اثبات میشه، ادله ذکر کردن برای همینا، ولو وجوه ناتمامی، ولو از باب حسن احتیاط. استحباب امر سهله، عمده در احکام الزامی باید دنبال دلیل معتبری گشت. نه، فرض اینه که امثال شهید و بلکه مشهور تسامح در ادله سنن رو قائلن، تسامح در ادله سنن رو اگر منکرش باشیم بله، اما مشهور معتقدن بین قاعده، میگیم از اون باب ها میشه اثبات کرد اما برای وجوب نه. و اما القربت فلا شبهت فی اعتبارها فی کل عبادت، در هر عبادتی قصد قربت لازم، اصلا مقوم عبادت قصد قربت دیگه، ممیز عبادت از غیر عبادت قصد قربت. و الا دقت کنید در معاملات هم، در معاملات بالمعنی الاخص قصد لازمه. ما سه رقم، خوب دقت می‌کنید تیکه رو، سه رقم مؤثر شرعی عرفی داریم، سه رقم مؤثر امثال عقد بیع، عقد نکاح، عقد اجاره، اینا قصد قربت توش لازم نیست، اما قصد که لازمه. ابواب معاملات خونده باشید، در هر عقد و ایقاعی قصد شرط صحته. اگر بیعی، نکاحی، طلاقی، عتقی، ان قفلتن، ان سهون، نائمن صادر بشه که باطله. قصد الفعل در همه لازمه، در همه معاملات، هم از عقود و ایقاعات. در مثل وضو، نماز، روزه که بهشون میگیم عبادات، زکات، خمس، حج، علاوه بر قصد که در معاملات لازم بود، یعنی توجه، علاوه بر توجه اضافت العمل الالله هم لازمه. بله، این میشه دو قسم، این شد دو قسم که عبادات بود، اون معاملات بود بالمعنی الاخص، این عبادات بالمعنی الاخصه. اما قسم سومی داریم که قصدم توش دخالت نداره، ان قفلتن مگر واقع بشه کفایت میکنه. اون طهارت از خبثه که خب قبلا هم خوندی، لباس یک نجسه اگر باد بندازش تو حوض آبی کره این نجاست نباشه خب پاک میشه، قصد هم دخالت نداره، قصد غیر هم مضر نیست. لباس نجس بود شستی با آب کور یا با آب قلیل با همون شرایط، اصلا قصد تطهیر نبود، قصد تمیز شدن لباس بود، نه اون تطهیر که حکم شرعیه، طهارت که حکم شرعیه و حاصل میشه. این که میگه اما القربت فلا شبهة فی اعتبارها فی کل عبادتن، چون اصلا ممیز عبادت از معامله همینه، ولی اصل قصد که در معاملات هم لازمه. بایع مشتری زوج و زوجه در عقد نکاح قاصد باید باشن وگرنه باطل. نیت هم که حقیقتش همون قصد بود، القصد و الى فعله که قبلا گفته بود. قربت میشه از امور علاوه بر قصد، یعنی عمل مضاف به خدا باشه. و کذا باز فرماید شهید اگر عمل عمل مشترکی است، مثل اینکه هم روزه قضای ماه رمضان به گردنته، هم روزه کفاره نذر به گردنته، هم روزه پدر مادر به گردنته، اگر روزه ای میخوای بگیری باید معین کنی کدامه تمیز، اونم بالاتفاق لازمه، قصد تمیز در موارد اشتراک. البته غسل اگر میخواد انجام بده، غسلهای متعدد اگر بگردنشه قصد تمیز لازمه، اگر بنای تداخل نباشه. و کذا تمیز العبادت عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکا، البته قصد کذا یعنی لا شبهت فی اعتبار تمیز، اما القربت فلا شبهت فی اعتبار فی کل عبادت، و کذا تمیز العبادت عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکن، اونجا که عمل مشترک است. مثل عرض کردیم روزه، حتی مثال به غسل نزنید، چون در غسل تداخل رو قائلند، ولو قصد همه رو نکنی تمیزم قائل نباشی، هر چی در ذمت باشه واقع میشه. در مثل روزه اگر هم روزه قضای خودت، هم روزه قضای پدر مادرت بگردنت، هم روزه کفاره بگردنت، کفاره نذر، حالا امروز میخوای روزه بگیری باید معین کنی کدامه. ولی در وضو میگه اصلا ما مشترک نداریم. جلسه قبلم گفتیم شهید ثانی معتقده بعد از دخول وقت نماز دیگه وضوی مستحبی نمیتونی بگیری، لذا فهمت اگر قبل از دخول وقت وضو مستحب حساب میشه، اگر بعد از دخول وقت وضو واجبه، پس وضوی مشترک نداریم. الا انه لا اشتراک فی الوضو، در وضو اشتراک نیست حتی در وجوب و ند، لان الوضو فی وقت العبادت الواجبه، این که میگه حتی فی الوجوب و ند، چون که غسل رو نگاه کنید غسل هم در وجوب و ند اشتراک داره، هم در اسم بگید در مسمى اشتراک داره، در اسم اختلاف. غسل مس میت واجبه، غسل جنابت هم واجبه، اما دو اسم داره ولی یک کیفیت داره. در روزه هر دوش روزه است، اما یکی سببش نظره، میگم روزه نظر، یکی سببش قضاء ماه رمضانه، میگم قضا. هم در حکم مختلفه، استحباب روزه مستحب داریم واجب داریم، روزه هم مستحب داره هم واجب، واجبش هم انواع داره. یکی میگه حتی فی الوجوب و نفس، وضو میگه اشتراک که ندارد، نه از حیث اسباب، از حیث اسماء، از حیث حکم هم اشتراک نداره. نمیشه از هم جداشون کرد، چون اینا هر کدوم در ادله سبب قرار نگرفته، موضوع قرار گرفته. نظر سبب در روزه است، قضا سبب برای روزه است، اما طواف که سبب نیست، طواف ذوالمقدمه است، نماز ذوالمقدمه است. نزا نمیشه بگیم وضوی طواف وضوی نماز، اونو ذوالمقدمه شه. وضو رو برای اساس سبب بخواید تقسیم کنید، در سبب هم چون قائل به تداخلن، اگر هم بول باشه هم نوم باشه هم قائف باشه، اینا همه تداخل داره در یک وضو. بله؟ او رو که اصلا وضو نمیدونن، حالا تعبیر کنیم طهارت نمیدونن، وضو هم بهش بگیم طهارت نمیدونن، تحت من طهارت بس. الا انه لا اشتراک فی الوضو حتی در وجوب و نفس، لان الوضو فی وقت العبادت الواجبت المشروطت بهی لا یکون الا واجبا، و بدون وقت عبادت واجبه ینتفی وجوب. میگه قبل از وقت مستحب وجوب نداره، بعد از وقت واجبه مستحب نداره. این بحث نیت. پس اجزاء وضو، اولش نیت بود، در خود نیت هم ترکیبی هست، قصد فعل، قصد قربت قطعا لازمه، بقیهشو ایشون نفذیم. و جری الماء بان ينتقل كل جزء من الماء عن محله الى غيره بنفسه او بمعين على ما دارت عليه الابهام والوسطى وما بين القصاص الى اخر الذقن. وارد بقیه اجزای وضو میشه، اینا رو دیگه باید سریع بخونیم چون در قسمت ها اختلافی نداریم که معطل بشیم. بعد از نیت، جزء اول از غسلات، وضوء غسلات داره، مسحات داره، اول صورت، حالا محدوده صورت میفهم، بعد از بالای صورت بعد آب جری داشته باشه، اگر دست خیس باشه فقط بکشی آب حرکتی نداشته باشه، صدق نکنه جری الماء علی الوجه کفایت نمیکنه، برخلاف مسح. در مسح خب جری الماء نیست، آب جاری نمیشه رو پوست بدن، دست تری میکشی به سر یا به پا. اما در غسلات باید غسل صدق کنه، نه مسح. یک مسحات داره یک غسلات داره، دو تعبیر کرده جری الماء، از بالای پیشانی تا آخر چانه به سمت پایین، عرض صورت هم که بین انگشت شست و انگشت بزرگ. و جری الماء به ان ینتقل، جری رو معنا میکنه حرکت کند، هر جز از اجزای آب از محل خودش به محل دیگری، حالا ولو خیلی کم، نمیخوام بگیم از بالا تا پایین آب حرکت کنه، آب بالا بود همو بیاد پایین، یه سانتیمتر حرکت داشته باشه. حالا به نفسهی یه وقت آب خودش حرکت میکنه، فقط شما میریزید خودش میره، میره به سمت پایین. او به معینه دست بکشی، با فشار دست آب حرکت کنه، اون مسح میشه. اگر دست خیس باشه، خیسی دست زیاد باشه، به جوری که دست رو میذاری میکشید معلوم باشه آب داره حرکت بکنه تو صورت، بله. اگر غیر از او باشه مسحه، نه قصد. جریه که میگه، چون در ادله قتل و عهد شده فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا، هم اقسلو داریم هم امسحوا داریم. مسح و قتل فرقشون به اینه که در قتل جری الماء، در مسح نه. مفهوم لغویشه، مفهوم لغوی و عرفیش هم همینه. جری الماء به این که منتقل بشود هر جز از آب از جای خودش به غیر جای خودش، حالا به نفسهی اگر آب زیاد باشه به نفسه، او به معینن با کمکی که کشیدن دست باشه. جری الماء علام ما، یعنی مقداری که اون مقدار از صورت که دارد علیه، دارد یعنی احاطت، احاطه دارد برو، دور او رو میگیرد، احاطه دارد برو. ابهام شست به کسر الهمزه، انگشت شست و انگشت وسطا، انگشت وسطی که انگشت بزرگ بهش بگیم، این به حسب عرض صورت، به حسب عرض صورت. و ما بین قصاص یا قصاص یا قصاص مثلث القاف، یعنی در قاف هر سه حرکت صحیحه، الى آخر ذقن تا آخر چانه، و هو منتها منبت شعر رأس، آخر پایان، منتها پایان محل رویش موی سر که بهش میگن رستنگاه مو در رساله های عملیه، اونجایی که معمولا رو مو در میاره. البته میفرماید در افراد عادی و طبیعی ممکنه کسی تو وسط پیشانیش مو داشته باشه، اونو او باید بالاتر از اونم، حالا بعد خواهیم گفت، همون روی مو رو شستشو بده. یک کسی هم ممکنه تو وسط سر مو نداشته باشه، این باز لازم نیست از بالا. منتها منبت شعر رأس الى آخر ذقن، ذقن چانه، به زال المعجمه و القاف المفتوحه، منه یعنی من الوجه الى آخر ذقن من الوجه، اینم به حسب طول. مرائیاً فی ذالک مستوی خلقه فی الوجه و الیدین، مراعات می شود در این جهت شخص مستوی الخلقه این عادی در صورت، ممکنه کسی تا وسط پیشانی تا بالای چشماش پیشانیش مو داره، اونو میگیم باید بالاتر رو هم از همون جایی که بقیه معمولا میشورن نه باید بشوره. ولی یدین، ممکنه کسی دستاش خیلی کوچک باشه، عرض صورت رو نگیره اون حدی که لازمه، ممکنه خیلی بزرگ باشه گوشاش هم بگیره. مستوی الخلقه فی الوجه و الیدین، بله این کیفیت این نحوه تو روایاته، بله به تفصیل روایات در بحث محدوده وضو. در آیه که میگه فقسل وجوهکم و ایدیکم، یک کیفیت قصد صورت رو نگفته که حتما باید از بالا به پایین باشد. قصد الوجه صرف میکنه به هر نحو آب رو به صورت بزن، ماری که در روایت آمده باید از بالا به پایین باشه، حتی صورت نه فقط دست ها، و محدوده از در طول و عزم تو روایت به صراحت آمده. اینو نه دیگه، اینا رو به صورت، یعنی در روایت هم الان من حضورده نداشتم اومده باشه این کلمه، اما نیامده باشه هم قاعده همینه از باب اخذ به متعارف و ظهور. و یک خلف الحد مواضع و تحذیف و هیه ما بین منتهل ازار و نزعه المتصله به شعر رأس والازار. این المتصله صفت موازعه، یدخلو در محدوده قتل، قصد صورت، مواضع تحذیف، مواضع که این صفت دارد متصل به شعر و رأس است، المتصله صفت مواضع، نه صفت مواضع نزعه رو بعد معلوم کنیم، نمیشه صفت نزعه باشه. المتصله به صفت به مواضع، مواضع و تحذیف، المتصله به شعر رأس و ازار، المتصله به شعر رأس و ازار و عارض لن نزعتان به تحریک هما البیازان المکتنفان لناسیه. ان نزعتان دو سفیدی که در بر گرفته پیشانی را، مراد دو طرف پیشانی که معمولا در افراد مو نداره، المکتنفان البیازان که میگه یعنی خالی از مو، دو سفیدی که دو طرف ناسیه پیشانی رو در بر گرفته، دو طرف پیشانی که خالی از مو هم هست نوعاً، نزعتان خود نزعه داخل نیست در محدوده وضو، اما مواضع التحذیف المتصله به شعر رأس فهمود که ما بین منتهى الازار و نزعه، ازار رو فرمودن این گودی دو طرف، حالا ازش تعبیر بناگوش کنیم، گودی دو طرف که محل اتصال موی سر به موی صورت حساب میشه، ان الازار عارض گونه، مطابق گونه که گفته میشه مراد قسمت های پایین چانه رو میگن نه نوک چانه، چون لحیه در لغت به موی نوک چانه اطلاق میشه که این در بحث تراش لحیه، تراشیدن ریش که آیا حرامه یا مکروهه تأثیر داره اونجا، فهمیدن لحیه موی چانه است، دو طرف اصلا لحیه صدق نمیکنه برش، اونا عناوین دیگه داره تو لغت، موی خود چانه او لحیه است، اگر فرمت و کراهتی باشه برای او قسمته. ازار محل اتصال موی سر به موی صورت که میگیم محاذی و موازی گوش میشه، عارض دو طرف چانه نه اصل چانه، یدخل فی الحد مواضع التحذیف، مواضع التحذیف ما بین منتهى الازار و النزعه، که النزعتان که میگه ما بین منتهای ازار و نزعه میشه دو طرف محاذی گوش، ما بین منتهای ازار و نزعه میشه دو طرف محاذی گوش، اینم داخل در محدوده قتل هست، البته دست رم که از پیشانی حساب کنیم، انگشت ها رو بگیم شاید بین انگشت بزرگ و شست محدوده است، عملا اونا داخل میشه در محدوده، دو طرف داخل در محدوده هست. مثلا بعضی از باب استحباب، از باب احتیاط، از باب احتیاط میگن بعد از کشیدن دست از سمت بالا به پایین دو طرف رو هم که این مواضع و تحذیف که تعبیر میکنه شامل بشه، دو طرف هم دستی بکشه که بینه، اگر دو انگشت احیانا قرار نمیگیره اونا داخل بشه. يدخل في مواضع التحذيف، يدخل في الحد مواضع التحذيف وهي ما بين منتهى الازار والنزعه المتصله تو صفات مواضع بشعر الراس، لازم يجيب ما بين موي سر و موي صورت میشه محل اتصال اونها، والازار که عرض کردیم، والعارض يدخل في الحد العارض. البته اینو نمی گفتم، خب همون ما بین الابهام و الوسطا قرار باشه صورت نظر گرفته بشه، عارض هم داخل هست، فرض کردیم دو طرف چانه است. لا النزعتان، اما دو سفیدی اطراف دو طرف پیشانی نه، و هما البیازان المختنفان للناسیه، و جری الماء علی ما دارت علیه الابهام و تخلیل و خفیف شعر. عطف بر جریو، فرمود که واجبه ان نیت، کارا نیت مشتمل بر چیها، و جری الماء بر اون محدوده خاص از صورت، و واجب تخلیل و خفیف شعر. همه اتفاق دارن اگر کسی موی صورت او پره، معیار در پری همین که وقتی نگاه میکنه به صورت طرف، پوست صورت از لابلای مو دیده نشه. اگر کسی اینجوره، رسوندن آب به پوست که تخلیل بهش تعبیر میکنن، ازش تعبیر میکنن، واجب نیست، در او اتفاقه. اما در خفیف و شعر، کسی که موی صورت کم داره، اگر نگاه کنی پوست صورت دیده میشه، در این اختلافه، آیا آب رو باید به پوست برسونه، یا اگر همون موی کم روی مو خیس شده بود، زیر مو خشک بود، کفایت میکنه. شهید ثانی معتقده به عدم وجوب، شهید اول معتقد به وجوبه. و تخلیل و خفیف شعر، خفیف و شعر واجب برش، ادخال الماء فی خلال شعر، تخلیل ادخال الماء فی خلال شعر، در کسی که موی صورت کمی داره. و هو ما ترا البشر تو من خلال شعر، خفیف و شعر اون کسیست که، اون جاییست که ما بگید موردیست که، موردیست که دیده می شود پوست از لابلای موی، فی مجلس تخاطب، یعنی وقتی رو در رو با او استادی حرف بزنید دیده بشه. دون الکثیف، کثیف شعر یعنی پر، کسی که موی صورت پری داره. و هو خلاف، کسی که دیده نشود پوست صورت هنگام مواجهه با او. و المراد به تخلیلهی، خفیف و شعر تخلیل برش واجب است، مراد به تخلیل خفیف و شعر ادخال الماء خلال الشعر لغسل البشرت المستورت به شعر. حال بگه زیر اون مو اگر خشک بمانه باطله بود، برای شستن اونم قسل، یعنی آب باید زیر پوست جاری بشه، قسل بشره مستوره به شعر. اما ظاهرتو خلالهو، خلالهو یا خلالهو، فلا بد من قسلهی، اگر میگیم خفیف و شر باید آب را به صورت برساند، همون جایی که دیده نمیشه رو میگیم. دقت کنید، خفیف و شر کسی که موی صورت او جوریست که وقتی نگاه میکنه پوست صورت هم دیده میشه. در چنون کسی میگیم باید همون مقدار موی هم که رو صورت هست زیر او باید شسته شه. دیگه اون جایی که اصلا مو نداره او که معلومه، ممکنه فاصله باشه بین قسمت هایی از صورت که مو داره. اگر میگیم ادخال ما فشل لازمه، اون جاهایی رو که مو داره، اما ظاهرت و خلاله او خلال شعر فلا بد من قصلها، قصل اون بشره ظاهره. اگر ادخال الماء لازم بود برای همون قسمت های مستور لازم بود، اما ظاهره گفت مراد به تخلیل ای که میپردازه به توضیح، معلوم میشه خب تخلیل و خفیف شر توضیح میخواد، میگه اشتباه نشه. این که میگن تخلیل و خفیف شر لازمه، یعنی اون جاهایی رو که مو نداره باید آب برسونه. خفیف و شر همون جاهایی رو از صورت که موی داره زیر همون جاها رو باید آب برسونه، جاهایی رو مو نداره که گفتن نمیخواد. فرمود ادخال الماء خلال الشعر لغسل البشرة المستورة، برای شستن همون پوستی که مستوره. اما البشرة ظاهرة خلال لهو خلال الشعر، او که بحث نداره. فلا بد من غسل ها کما یجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستوره من باب المقدمه، اونجوری که مواضع خالی از موی رو باید به زمیمه مواضع مستور شست، اونجوری که واجب است غسل جزء دیگری از مما جاوره من المستوره من باب المقدمه. این دقت بکنید، این المستوره رو وقتی که شهید تفسیر میکنه ادخال الماء لغسل البشرة المستورة بالشعر، یعنی اگر یه جای صورت موی داره یه جا نداره، اون جایی رو که موی داره باید زیر اون مو رو شستشو بدی، قهران جای خالی رو باید شستشو بدی. دیگه چیزی به نام مقدمه معنا نداره، چیزی به نام مقدمه معنا نداره، همه شسته شدی. کما یجب نسبت به فرض کنید بالای پیشانی، اگر میگیم باید از ابتدای رستنگاه موی باید بشوره، یک مقداری هم باید از بالاتر بشوره از باب مقدمه، چون از ابتدا به معنای عقلیش که نمیشه شروع کرد، قهرن باید یک مقدار از بالاتر باشه که یقین داشته باشه اون مقدار لازمه شسته شده. کما یجبو ناظر بگیرید به مثلا بالای پیشانی که موی داره، اونجوری که واجب است غسل جزء دیگری مما جاوره اون ظاهره را بشره ظاهره را، غسل جزء دیگری از مستوره از باب مقدمه که بهش میگن مقدمه علمیه، اینو باید در مثل بالای پیشانی مطرح کرد. اگر از ابتدای پیشانی باید شسته شه، یک کم از بالاتر شسته بشه. آخه بالای پیشانی رو معنا کردیم اول جایی که موی میروید، از ابتدای جایی که موی ندارد. خب از ابتدای حقیقیش که مشکل یقین پیدا کنی، پس یک مقدار از بالاتر باشه که یقین پیدا باشه مقدار لازم شسته شده. این من باب المقدمه که میگه مقدمه بشره ظاهره در لابلای موی صورت اونو نمیتونیم بگیم، چون موی پوستی که زیر موی صورت بود ولی لابلا احیانا پوست صورت دیده میشد، اون پوست زیر مو رو که واجب دونست شستنشون که من باب مقدمه اونجا معنا داره، تمام صورت شسته میشه. مقدمه علمیه که مطرحه از بالای صورت، از پایین صورت، از اطراف مطرحه. نوعاً فرمودن از مقدار از بالاتر از جایی که موی در میاد شسته بشه. چانه هم که میگیم چانه، خب نوک چانه است. حالا یک مقدار اگر زیر چانه هم رفت که معلوم باشه تا نوک چانه شسته شده. اطراف رو یک دستی بکشه که معلوم باشه ما بین الاصبعین شسته شده. بله، تخلیل و خفیف شعر، چون نقاطی که روشنه یعنی دیده میشه مو نداره، اونا که بحثی نداره. اگر تخلیل مطرحه نسبت به همون جایی که مو هست، نسبت به بقیهش که مطرح نیست. اما ظاهره تو خلاله او، اما البشره تو ظاهره تو خلاله، فلا بد من قسله ها، او که بحث نداره. تخلیل نسبت به همون جاهایی که موی هست. خب شهید تخلیل و خفیف شر رو واجب دونست. شهید ثانی فهمد بل اقوا عدم و وجوب تخلیل شر مطلقا حتی در خفیف و شر. خب باید شد.